الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این روایتی که در خدمتتون تلاوت می شد رسیده بودیم به صفت پنجم از مکارم الاخلاق. امام صادق علیه السلام فرمودن صفت پنجم حلمه. حلم یعنی وقتی عوامل خشم و اینها فراهم میشه آدم از جا در نره، ولی خب این که از جا در میره لطف خدا، یه نعمت الهیه، برای اینکه اول آدم خودش بفهمه که اگر خودش باشه و خودش به گند میزنه که اینطوری پیش میاره، و هم مردم بشناسنش. مردم بی خود به یک کسی دل نبندن، اونی که قابل دل بستنه معصومه، اونیست که خلیفه خداست. کسی که خلیفه خدا نیست اون نباید بهش دل بست. بله، مگر واقعا تالی تل و اسمت باشه، اونا خیلی کمن، نادرن. آدم های معمولی، به خود آدم های بی سواد، خب نمیدونه اصلا داره این کاری که میکنه خلاف فکر میکنه کار خیلی خوبی هم داره انجام. بنابراین خود این لطف خداست. ولی اینکه خب ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، این طائفی است از شیطان، این یه باد شیطان گرفتهش. این شیطان بالاخره یه جوری به این تسرّاه پیدا کرده، نفوذ کرده. اون تا آدم متقی وقتی دوچاره یه همچین حالاتی میشه، بعد متذکر میشه و توبه میکنه و استغفار میکنه و بیشتر حالت تذلل پیدا میکنه، یعنی حالت این که خب من هیچم و اگر دست او نباشه و دست من رو نگیره، من همینم که در این صحنه خودمو نشون دادم. بحث ما در وجود ذهنی درباره این بود که خب هدف از وجود ذهنی چیه؟ عرض کردیم که تا اونجایی که ما اطلاع داریم دو نظر وجود داشت. یک نظر این بود که هدف از بحث وجود ذهنی اثبات یک نوع علم به نام علم حصولی. نظر دومم این بود که هدف از وجود ذهنی اثبات مطابقت ذهن و عینه، که ما به نظرمون هر دو فرمایش تام نبود. و اما عرض خودمون، بحث از وجود ذهنی هدف ازش چیه؟ القول الثالث، القول الثالث و هو المختار، که این به نظر ما میاد تامه، این از که هو انه یبحث فی الوجود الذهنی از خیلی چیزا. شما حالا وجود ذهنی رو رها کنید به سراغ وجود رابط، ببینید علامه چه کار کرده. علامه اونجا فرمودن وجود تقسیم میشه به مستقل و رابط. خب مستقل احتیاج به اثبات نداشته چون بدیهی بوده، رفتن سراغ اون رابط که احتیاج داره به اثبات. ما خب اومدن گفتن که خب شما غذایای حلیه مرکبه صادق دارید، صدق یعنی مطابقت با واقع، پس بنابراین اگر تو خود قضیه موضوع دارید، محمول دارید، نسبت دارید، باید تو واقع هم موضوع باشه، محمول باشه، نسبت، ولی صدق معنا داره. پس باید نسبت در خارج باشه، اون نسبت همون است که اسمش رو می‌ذاریم وجود رابط. خب این کار اول. پس یبحث فی الوجود ذهنی، اولا ان انه حل الاشیاء وراء الوجود العینی الذی یترتب علیه الآثار وجود آخر و ذلیون، یعنی مثل سایه میمونه اثر نداره، لا یترتب علیه الآثار. آیا اشیا، این اشیا هم به معنای عام شیء، عام از موجود و معدوم و خیلی وسیع، اونی که میگفتیم واقع مساویس با چی؟ با موجود بالمعنى الاعم. نه خیر، واقع هیچ وقت مساوی نیست با معنا، معنای متحقق واقع، نه معنا. معنا میتونه متحقق نباشه، واقع نداره. خب اینجا اشیا یعنی هر چی رو شما تصور کنید. عدم هم یکی از اشیاه، اونم وجود داره. عدم هم گفتیم وجود داره، منتها وجود بالمعنى الاعم. برای اون دوستانی که تازه تشوردن شاید اینو نشنیدن، گفتیم آقا کف دست ما وجود مو نیست. حالا عدم مو هست یا نیست؟ حتما باید عدم مو باشه و الا ارتفاع نریزه این میشه. خب پس عدم مو وجود داره، عدم پول تو جیب شما وجود داره، عدم وجود داره. چون اگه عدم وجود نداشته باشه باید وجود باشه، وجوده. بله، چک های مثلا فلان باشه نیست. انه حل الاشیاء وراء الوجود العینی الذی تترتب علیه الآثار وجود آخر لا یترتب علیه الآثار. اول بحث در همین، چه یه همچین وجودی داریم؟ این بحث اوله. و یسمى ذلک الوجود بالوجود الذهنی. نظیر این که اونجا در بحث میکنن و اینجا ادله ای که آوردن میخواد اثبات کنه که یه همچین چیزی رو ما داریم، یه وجود ذهنی داریم. نه اینکه حتما خود ماهیتها، برای اینکه گفتیم همین ادله رو ابن سینا هم خیلی هاشو آورده، در حالی که ایشون صریحا میگه خود ماهیت نمیاد. بارها و بارها در نوشته هاش هست که اونی که میاد تو ذهن خود ماهیت نیست. پس بحث در اینه که آیا اصلا وجود ذهنی داریم یا نداریم. این یه بحث. این اولا. این حرف رو مرحوم میرسید شریف در شرح مواقف فراج شرح المواقف، میرسید شریف بسیار آدم مدقق و محققی بوده، شرح مواقف جلد 2 صفحه 169 170. اونجا چی فرموده؟ فرموده لا شبهت فی ان النار مثلا لها وجود بهی تظهر و انها احکامها و تصدر و انها آثارها من الاضاءت و الاحراق و غیره ما، و هذا الوجود یسمى وجودا عینیا و خارجیا و اصیلا و هذا مما لا نزاع فیه. انما النزاع فی ان النار هل لها سوا ذلک الوجود وجود آخر لا یترتب بهی علیها تلک الاحکام و الاثار اولا. آیا یه همچین وجود دومی هم داریم؟ و هذا الوجود الاخر یسمى وجودا ذهنیا و ذلیا و غیر اصیل، و علا هزا یکون الوجود فی الذهن نفس الماهیه. این نفس الماهیتش ما باش همراه نیست. التي توصف بالوجود الخارجی و الاختلاف بینهما بالوجود دون الماهیه. و لهذا قال بعض الاحفاظ الاشیاء فی الخارج اعیان ففی الذهن صور فقط تحرر محل النزاع بحیث لا مریت فیه و یوافقه کلام المثبت و النافی فلا عبرت به ما قیل من ان تحریره اسیر جدا. ما غیر اون یه تیکش که فرموده که خود ماهیت میاد، بقیهش میگیم حرف درستیه. نزاع در اینه که آیا وجود ذهنی داریم یا نداریم، وجود ذلی، وجود بیخاصیت داریم یا نداریم. خب این اولا. و ثانیا بحث دوم در این است که یبحث عن حقیقت الوجود الذهنی. خب حالا این وجود ذهنی حقیقتش چیه؟ اینجا و انه عبارتون عن حصول نفس ماهیت شیعه فزه. آیا خود ماهیت میاد یا اینکه نه اون چه میاد خود ماهیت نیست، نفس ماهیت شیعه فزه او حصول و شبههی و مثالهی دون نفس ماهیت. خب این بحثم باید در اونجا بشه که حالا حقیقت این چیه. مثل این که در همون بحث وجود رابط خب صحبت میشه حقیقت وجود رابط چی چیه. یه عده قائل به وجود ذهنی هستن، اون اولی رو قائلن مثل آخوند، مثل همین میرسید شریف. یه عده هم قائل به وجود ذهنی هستن و دومی رو قائلن مثل ابن سینا. ابن سینا صاحب شوارق، اینا قائلن به دومی. صاحب شوارق هم داماده، باید داماد با پدرزن، مثل که فکرش یکی نباشه. بله قائل به اینه که شبه میاد، مثال شی میاد، یعنی همون حرف ابن سینا رو قائله، نه حرف مرحوم آخوند رو. اینجا حالا یه نکته ما اینجا ذکر کنیم، تبصره کنیم، اینو تو کروشه میذاریم. الوجود و ذهنی کما لوحنا الی. ما اینجا گفتیم وجود ذهنی کسانی که قائلن اون وقت در حقیقتش اختلاف دارن، همونطوری که ما بهش اشاره کردیم. اما من ان یکون نفس ماهیت شی کما یذهب الیه آخوند و اتباع او شبه شیعه و مثاله کما یذهب الیه شیخ و اتباع. ولی از فرمایشات و یظهر من بعضهم ان الوجود الذهنی مصطلح لخصوص حصول ماهیت شیء فی الذهن. مثل حضرت علامه طباطبایی، علامه طباطبایی هم در بدایه هم در نهایه از فرمایشاتشون به دست میاد که اصلا وجود ذهنی یعنی اینکه کس قائل بشه به اینکه ماهیت میاد. اگه کسی قائل نشد به اینکه ماهیت میاد و قائل شد به اینکه شبه میاد، این اصلا قائل به وجود ذهنی نیست. خب این البته یه اصطلاح اشکال نداره باشه، اما قبل از علامه وجود ذهنی رو قائل بودن و قائل به اینکه حصول نفس ماهیت هم هست نبودن، مثل فخر رازی. فخر رازی در محصل اصلا وجود ذهنی رو منکر میشه، اما در مباحث مشرقیه قائل میشه به وجود ذهنی و عنوان فصل وجود ذهنیه، فی اثبات الوجود ذهنی. وقت اونجا میگه وجود ذهنی داریم، وجود ذهنی رو همونطوری میدونه که ابن سینا میدونه، اما این که وجود ذهنی علم باشه اونو قبول نداره. میگه علم عبارت هست از ارتباط نفس با وجود ذهنی، نه خود اون وجود ذهنی. یعنی علمو باز اضافه میدونه. علم به هر حال به نظر فخر رازی اضافه است، منتها در محصل وجود ذهنی را منکره، در مباحث مشرقیه وجود ذهنی رو معتقده. خب این وجود ذهنی که او میگه که اصلاً اولین نفری هم هست که آمده بحث وجود ذهنی رو تیتر بهش داده، عنوان بهش داده، اینه. خب داره وجود ذهنی رو به کار میبره و منظورش شبهه. پس یعنی قبل از مرحوم علامه این اصطلاح بوده، وقت بخوان بیان اختصاصش بدن این درست نیست. به نظر میاد که همونطور درسته که بگیم وجود ذهنی یعنی این که یه وجود بی اثر. اما حالا این وجود بی اثر آیا وجود نفس ماهیته یا وجود شبهه؟ هر دوش میشه وجود ذهنی، همونطوری که ما اینجا عرض کردیم خدمت. این تفسیره بسته شد. خب بحث میشه از حقیقت وجود ذهنی که آیا حقیقت وجود ذهنی عبارت است از حصول خود ماهیت یا حصول شبه. و یدخلو فی البحث عن حقیقت الوجود ذهنی البحث عن ان وجود ذهنی عین العلم الحصولی فی الواقع و انما الاختلاف بلا اعتبار. خب وقتی میخواییم حقیقت وجود ذهنی رو بگیم، این بحث هم داخل در حقیقت وجود ذهنیه که آیا حقیقت وجود ذهنی همون علم حصولیه، همونطوری که آخوند قائله، همونطوری که حضرت علامه طباطبایی قائله، همونطوری که خود ابن سینا که قائل به شبهه قائله، همونطوری که اکثراً همینو قائلن، اکثراً قائلن به این که علم حصولی با وجود ذهنی یکیه. گفتم شاهدش هم اینه که علم حصولی رو تعریف میکنن به از صورت الحاصلت و منشه، وجود ذهنی هم میگن از صورت الحاصلت و منشه، بعد هم صورت رو حالا یا معنا میکنن به شبه یا صورت معنا میکنن به حقیقت بر اساس اختلافی که دارن، ولی بالاخره علم حصولی رو با وجود ذهنی یکی میدونن. او ان العلم الحصولی امرون والوجود الذهنیه امرون آخر. که این گفتیم اول کسی که قائل شده فخر رازیه. فخر رازی میگه علم حصولی اون اضافه هست، وجود ذهنی اون طرف اضافه. بعدش قوشچیه، قوشچی اومده گفته که ما دو چیز داریم، یه چیز که حاصل لن نفسه، یه چیز که حاصل فن نفسه. اونی که حاصل لن نفسه اون علم حصولیه، اونی که حاصل فن نفسه اون وجود ذهنیه. اون اولی عرضه، دومی تابع به اینه که چه ماهیتی باشه. اگه ماهیت جوهره جوهره، اگه کمه کمه، اگه کیفه کیفه، و با این خواسته مشکل وجود ذهنی رو حل کنه. و از جمله عرض کردیم حضرت استاد آیت الله جوادی دامنه الله هم رو این تأکید دارن که علم حصولی غیر وجود ذهنیه. علم یک حقیقته که همون وصف و کیف نفسانیه، و وجود ذهنی یه سایه ایست از او، یه چیزی است که در سایه او موجوده. ما هم عرضمون این بود که بله، علم حصولی غیر وجود ذهنی، برای اینکه علم حصولی، البته همه اینا قائلن به اینکه علم حصولی غیر وجود ذهنیه، ولی اختلافشون خیلی زیاده در اینکه حالا این غیریت چگونه است، چطور اینا غیر همن، خیلی اختلاف دارن. ما عرضمون این بود که علم حصولی اون حالت حکایت نفس از واقع، اون واقعی که تمام آثار رو داره، یعنی این که من میفهمم درخت را، یعنی وجود من بهم درخت رو نشون میده، درخت شبه رو نشون نمیده، خود واقع درخت رو، یعنی اونی که واقعا جسم نامیه، اون رو نشون میده. ولی در این حال یه وجود ذهنی هم داریم که اون نه جسم نه نامیه، بلکه یه شبهی است از اون جسم نامی. خب پس این هم داخل میشه در همین بحث دوم که حقیقت وجود ذهنی آیا همون علم حصولیه یا نه. و ثالثاً یبحثوا عن احکام الوجود الذهنی. خب در وجود رابط علامه احکامی برای وجود رابط فرموده، فرموده یکی از احکام وجود رابط اینه که وجود رابط ماهیت نداره. یکی از احکامش اینه که هر جا وجود رابط محقق شد باید طرفینش اتحاد داشته باشن و امثال اینها. یا یکی از احکامش اینه که تقسیم میشه وجود رابط به رابطی که طرفینیه و رابطی که یک طرفیه، مثل وجود معلول که یک طرف بیشتر نداره. اینا وجود رابط، اینا بحث های احکام وجود رابطه. خب اینجا هم در بحث وجود ذهنی احکام وجود ذهنی بحث میشه، مثل اینکه آیا وجود ذهنی حاکی هست یا نیست. خب آقایون میگن وجود ذهنی حاکیه، ما میگیم وجود ذهنی حاکی نیست. خب اینم یکی از بحث ها. آیا وجود ذهنی اختصاص داره به ماهیات؟ آقایون میفرمایند بله، چون ما از اول گفتیم، آقایون یعنی مثل آخون و پیروانش، و ما از اول گفتیم وجود ذهنی یعنی این که خود ماهیت بیاد تو ذهن، پس بنابراین وجود ذهنی اختصاص به ماهیت داره و بنابراین وجود و عدم و صفات وجود و صفات عدم اینا وجود ذهنی ندارن. اینا یه چیزایی شما اعتبار میکنی بی خود اسناد میدی به خارج، چون چاره ای نداری، از باب اضطرار هیچ راهی نداری جز این که بالاخره به وجود یه اشاره بکنی، پس یه مفهومی رو اعتبار میکنی، علامت قرار میدی برای اون واقعی رو که نفهمیدی. و همینطور در مورد عدم و همینطور در بقیه. ما هم گفتیم نه، وجود ذهنی اختصاص نداره به ماهیات، همه چیزهایی که شما تصور میتونی بکنی، همه اونا هم علم دارید، علم حقیقی، علم تقسیم نمیشه به حقیقی و اعتباری همونطور که علامه فرموده، و همه چیز هم وجود ذهنی میتونه داشته باشه. اینم یه بحث. یکی از احکامش اینه که آقا آثار نفسانی مال وجود ذهنیه نه مال وجود خارجی. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میترسی از اون که به خیالت اومده که این ماره میترسی، ولو این چی باشه؟ تناب. اگه یه تناب شب افتاده باشه به شکل مار، تو نور ماه، نور کم که درست نمیشه تشخیص بدی، شما فکر کنی ماره میترسی. و اگر خود مار باشه، ولی قبلا سابقه داشته که در اونجا یه تنابی افتاده بوده، به همون شکل مار هم افتاده بوده، ولی خب یه کسی تناب رو برداشته و مار رو گذاشته جاش، مار هم اتفاقا به همون طور که باید اینجا هست. خب شما هیچ نمی‌دونید. این همون داستانیه که مثنوی نقل کرده. مثنوی در جلد دومش داره روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. شیر اومد گاوه رو خورد و جای اون خوابید. روستایی شد در آخر سوی گاو، گاو را می جست شب آن کنجکاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. گفت شیر هر روشنی افزون بودی، زهره اش بدریدی و دلخون شدی. این چنین گستاخ زان می خاردم، پو در این شب گاو می پنداردم. یعنی اثر ترس و یا لذت و اینا همش مال خیالات خودمونه. این است که دنیا خیالان فی خیال، همش خیاله. برای اینکه به خیال آدم این میاد که اینطوره، به خیال یکی دیگه میاد یه جور دیگه. و یکی دیگه از بحثایی که و لابد ان یشار فی مبحث الوجود ذهنی الى ثمراته و فروعه. علامه وقتی بحث اصالت وجود کردن، 10 تا از ثمرات بحث اصالت الوجود هم در همون فصل آوردن. خب حالا بحث وجود ذهنی کجاها نتیجه میده، چه ثمراتی داره؟ آخون خودش قال فی الاشراق تاسع من الشاهد الثانی من المشهد الاول من الشواهد الروبیه، که میشه این شواهد روبیه چاپ کنگره صفحه 45. آخوند عبارتش اینه، فرموده که اعلم ان لهذه المسئله، مسئله منظور بحث وجود ذهنیه، چون اینو در آخر بحث وجود ذهنیه شواهد روبیه فرموده، الا وجه الذي ادركه الراسخون في الحكمه مدخلا عظيما في تحقيق المعادين الجسماني والروحاني و كثير من المواصل الايمانيه. اونجا وجود ذهنی رو اینطوری تصویر کرده که اول ما اون حقایق رو میبینیم، بعد انعکاسی از اون حقایق مثالی و عقلی در ذهن ما حاصل. واقعیشون مثال من معاد رو اگه بخوای بفهمی، این مسئله وجود ذهنی خیلی نقش داره که در معاد هم شما آتش مثالیه جسم ها، ولی جسم مثالیه، چون که بدن شما هم جسمه ولی جسم مثالیه، آتش مثالیه و لذات مثالی و عقلیه که همه وجودهای عینی دارن و شما با اونا محشوری. ولهذا بسطن القول فیها فی الاسفار الاربعه، بستن کسی را میگه. به خاطر همین ثمره ما خیلی مفصل تو اسفار بحث از وجود ذهنی کردیم در 5 فصل، در حالی که در شواهد روبیه شاید 1 صفحه باشه کل بحث وجود، ببخشید بیشتره 3-4 صفحه. خب این نه، اون میخوایم بحث وجود ذهنی باشه که به من مربوط بشه ها، چون میخواد قیامت رو به من مربوط کنه، ولی اون مملکت وجود باری اون خودش وجود عینیه ولی اصلا ذهنی نباشه. این میخواد اون تمام التزازات و آلام رو با ورود کنه. میگه چجوری به من مربوط میشه؟ به این که من با اون وجودهای مثالی در ارتباط هم و از اونا وجود ذهنی برام پیدا میشه. بحث وجود ذهنی اینجا تمام میشه، وارد میشیم در مرحله دوم. یعنی تا حالا یه مرحله از 10 مرحله اسفار رو که تا آخر جلد سوم البته 10 مرحله است تمام کردیم. مرحله دوم، اولین بحثش بحث وجود رابط. البته همونطور که حضرت استاد آیت الله جوادی دامازه الله در تدریس هاشون می فرمودن و اینجا هم در رحیق هم باز اشاره فرمودن، اسفار یک کتاب منظم درسی نیست، چون بحث وجود رابط رو یک بار در فصل نهم از منهج اول همون مرحله اول، یعنی هم اوائل جلد اول کردن، اونجا یه مقدار بحث وجود رابط رو کردن، بعد حالا اومدن تو اول مرحله دوم فصل اول راجع به وجود رابط. خب این قاعدهش این بود که اونجا باشه، یعنی اون تنظیمی که حضرت علامه کرده تنظیم بسیار خوبیه که اول آمدن احکام کلی وجود رو، بعدم احکام تقسیمی وجود رو. این باید بیاد جزء احکام تقسیمی و جزء مرحله دوم باشه، ولی خب یه بخشش تو همون مرحله اول اومده تو منهج اول، یه بخشش اینجا اومده. اونی که الان میخوان اول فصل بحث کنن اینه. قبلا بر من قد مر فی الفصل تاسع من المنهج الاول ان فی الحلیات المرکبه ای فی مطابقها وجودن رابطه. ما یکی حلیت مرکبه و حلیت بسیطه، اینا اوصاف قضیه، یعنی هر قضیه حملیه، هر قضیه هم نه، هر قضیه حملیه که محمولش وجود باشه بدون هیچ قیدی میشه حلیت بسیطه. چرا؟ چون در جواب حل بسیطه این قضیه قرار میگیره. حل بسیطه سوال از وجود، حلیت بسیطه یعنی پاسخ حل بسیطه. و هر قضیه ای که محمولش چیزی غیر وجود باشه، هر چیز دیگه، اونو بهش میگن حلیت مرکبه. حالا میخواد موجبه باشه میخواد سالبه، هیچ فرق نمیکنه. در اون فصل نهم اول اسفار اونجا مطرح کردن که آیا وجود رابط در حلیات بسیطه هست یا نیست. خب یه بحث اینه که آیا تو ذهن، یعنی تو خود قضیه هست. این ظاهرا تو قضیه غیر علامه کسی دیگه قائل نیست که تو قضیه ما همونطور که موضوع داریم محمول داریم، این نسبت هم داری. یعنی فرق نمیکنه شما بگید الانسانو زاه کن، انسان میخواد که موضوع، زاهک میخواد که محموله، ولی اگه بخواد قضیه باشه باید یه پیوندی هم موضوع به محمول پیدا کنه که این پیوند مفاد هیئت. به قول اصولیین یعنی هیئت از معانی حرفیه است، یعنی همین که گفتی الانسان و زاه کن، این هیئت جمله اسمیه، هیئت مبتدا و خبر، دلالت میکنه بر انتساب محمول به موضوع، یعنی مفاد اون هیئت نسبته، لذا هیئت میشه از معانی هر. حالا بعضی هم مثل فارسی است میاریم، میگیم انسان زاهک است، اون است همون وجود رابطه تو قضیه. همونطوری که تو حلیت مرکبه تو قضیه شما از تو داری، تو حلیت بسیط هم همینطور انسان موجود است. اونجا هم قضیه اگه بخواد تشکیل بشه نمیشه بگی انسان موجود. این مثل اینکه اونجا بگی انسان زاهک. اگه اونجا میگفتی انسان زاهک هم موضوع بود هم محمول بود هم قضیه نبود. اینجا هم اگر تو ذهن انسان زا موجود تصور کنیم قضیه تشکیل نمیشه. قضیه وقتی تشکیل میشه که اون نسبت برقرار بشه، بگی الانسانو زاه کن در عربی، یا در فارسی بگی انسان، ببخشید انسان، الانسانو موجودون در عربی، میخواستیم حلیت بسیطه مثال بزنیم، یا در فارسی بگی انسان موجود است، اون استر بیاری میشه قضیه. عرض کردیم در این که در خود قضیه ما برای اینکه قضیه داشته باشیم موضوع محمول کافی نیست و نسبت میخواد، غیر علامه طباطبایی کسی رو نداریم که بگه لازم نداریم به نسبت، نسبت نمیخواد. همه میگن نسبت میخواد. از جمله آخوند. نه اونجا هم داریم. نه اونجا در موجبش هم ایشون فرمود نیست. حالا یادتون رفته، من خوب یادم. اما میاییم سراغ متابع. یعنی چه؟ یعنی وقتی شما فرمودید الانسان موجودون، آیا الانسان موجودون تو خارج ما یه انسان داریم، یه وجود داریم، یه نسبت؟ آخوند فرموده در اونجا که نداره، فرموده در الانسان موجودون یعنی در حلیات بسیطه نسبت نیست. چرا؟ برای اینکه آخوند یه جاهایی تصریح میکنه که وجود نسبت فرع تغایر طرفین. اگه دو چیز متغایر نباشه نسبت معنا نداره، چون تو ذهن دو معنای متغایر، موضوعتون یه چیزه، محمولتون یه چیزه، اونجا نسبت در وعاء ذهن میتونه شکل. اما تو خارج وجود عین ماهیته. حالا به خصوص بنابر نظر آخوند که گفتیم با بیانات مختلف میگه وجود عین ماهیته. خب پس بنابراین دیگه نمیشه در حلیات بسیطه تو واقعش، تو مطابق قضیه نسبت باشه. لذا اونجا در فصل نهم اینو تصریح کردن که در حلیات بسیطه نسبت نیست. ولی همین مدلول التزامیش اینه که در حلیات مرکبه هست، علاوه بر این که اونجا اصلا میخوان اثبات کنن که هست، اصلا فصل راجع به اینه. خب حالا در بسیطش نیست، در مرکبش هم نیست که، پس کجا هست؟ لذا اونجا میخوان، و قبلا هم تصریح کردن که در حملیات، در حملیات ما یه چیزی داریم به نام وجود رابع. خب اون حرفی که اونجا زدن حالا اشکالش رو اینجا مطرح میکنن. یه کسی در اومده گفته آقا وجود نسبت در حلیات مرکبه محاله. در حقیقت استدلال کرده بر استحاله وجود رابط در حلیات مرکبه. حاصل استدلالش هم اینه که اگر بخواهد نسبت در خارج وجود داشته باشه، این نسبت باید برای موضوع باشه، چون وجود نسبت که نمیتونه فی حد نفسه باشه، وجود فی نفسه که نیست، وجود فی غیره. خب اگه میخواد این نسبت برای موضوع باشه، مثل محمول میشه. چطور شما خود محمولتون میخواست برای موضوع باشه، احتیاج داشت به چی؟ که یه نسبتی داشته باشه. محمول بخواد برای موضوع باشه یعنی یه نسبتی با موضوع داشته باشه. و هم میگه خب اگه نسبته هم بخواهد در خارج باشه، چون این نسبت باید برای موضوع باشه، پس باید یه نسبتی داشته باشه. خود اون نسبت هم میشه امر وجودی. وقتی شد امر وجودی، اونم باید برای موضوع باشه. این همون حرفی میشه که شیخ اشراق داشت که هر چه که از تکرار، از وجودش تکرارش لازم بیاد، این نمیتونه در خارج باشه، چون مستلزم تسلسل محاله. پس مستشکل با این بیان میخواد بگه آقا وجود رابط در مطابق حلیات مرکبه نیست، چون وقت گذاشته. یه تقریر منطقیش میمونه برای فردا انشاءالله. السلام علیکم.